کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
اسپانیا. در این گفتگو بودیم که حاجی رسید. قیافش خیلی آرام بود. برای خوردن نهار عازم خروج از هتل شدیم. چون منیر سادات می‌خواست لباس بپوشد، ما آمدیم پایین و در راهرو هتل به انتظار پایین آمدن او ایستادیم. از حاجی پرسیدم: خب حاج آقا، در مسجد چه خبر بود؟ چه کردید؟ گفت: رفتم وضو گرفتم، نماز خوندم و از خدا خواستم که اگه در این مدت گناهی از من سر زده ببخشه. بعد از نماز هم دعا کردم که خدا به دل منیر بندازه که تا کار به جاهای باریک نکشیده رفع مزاحمت کنه و برگرده تهران. میدونی ایرج جون، من به دعای بعد از نماز خیلی معتقدم. گفتم: اتفاقا حاج آقا، دعاتون مستجاب شد، چون من خانوم رو راضی کردم که یک مدتی در پاریس بمانه و من و شما بریم مسافرت. قیافه حاجی شکفته شد. با شور و شعف زیادی ماجرا را از من پرسید. گفتم: اجالتا کاری نداشته باشید، بعد میفهمید. حالا کجا میل دارید بریم؟ تا خانم از تصمیمشون منصرف نشدن حرکت کنیم. گفت: اسپانیا، اسپانیا. دلم میخواد این زنهای موسیاه چشم سیاه اسپانیایی رو ببینم. گفتم: حاج آقا، شما که موبور دوست داشتید. گفت: نه جانم، موبور رو برای گرفتن دوست دارم. گفتم: حاج آقا، مگه هنوز از زن گرفتن منصرف نشدیم؟ گفت: نه جانم، من تصمیم خودم رو گرفتم. منیر رو بالاخره باید روونه کنم تهران. یک زن موبور میگیرم، میبرم تهران، یک خانه قشنگ کوچولو در شمرون براش میگیرم. من گفتم: به هر حال حاج آقا، این موضوع بمونه برای بعد. در این موقع منیر سادات از پله ها پایین آمد. به رستوران رفتیم، غذا خوردیم. در مراجعت به طرف هتل، حاجی برای اصلاح سر به سلمانی نزدیک هتل رفت. من و منیر سادات به هتل برگشتیم. قرار کار را گذاشتیم. من به منزلم برگشتم. فردا صبح آن روز پیش آنها رفتم. طبق قرار قبلی موضوع مسافرت را مطرح کردم و منیر سادات اظهار علاقه کرد در پاریس بماند. یک ساعت بعد من و حاجی مشغول تهیه مقدمات سفر شدیم. به سراغ یکی از دوستان ایرانی که چند ماه قبل از آن به اسپانیا مسافرت کرده بود رفتم و از او اطلاعاتی درباره مسافرت و وضع خانه و غذا و غیره گرفتم. این دوست ایرانی به ما گفت که گرفتن ویزا چند روز معطلی دارد و ما از ترس اینکه مبادا منیر سادات تغییر رأی بدهد و بخواهد با ما بیاید، تصمیم گرفتیم به شهر تولوز که نزدیک مرز ایتالیاس برویم و در آنجا از قنسولگری اسپانیا ویزا بگیریم. دو بلیت درجه اول برای ترن ساعت 9 بعد از ظهر فردای آن روز خریدیم. عصر با منیر سادات به منزل شاهزاده رفتیم. شاهزاده و خانم و دخترش از اینکه منیر سادات می‌خواهد پیش آنها بماند خیلی خوشحال شدند. به هتل برگشتیم. حاجی حاضر نشد اتاق هتل را پس بدهد. فردا شب آن روز ساعت 9 بعد از خداحافظی با منیر سادات که همراه زن شازده برای مشایعت ما به ایستگاه راه آهن آمده بود، به ترن سوار شدیم. چند دقیقه بعد ترن به راه افتاد. منیر سادات در حالی که چشمهایش اشکالود شده بود، دست را به علامت خداحافظی تکان می داد و می گفت: زود برگردید، زیاد هم شیطنت نکنید. برخورد غیر منتظره. به محض اینکه ترن از ایستگاه خارج شد به واگن رستوران رفتیم و شام خوردیم. حاجی از اینکه دوباره آزادی از دست رفته را به دست آورده فوق‌العاده شنگول بود. نیم بطر شامپانی با غذا خورد. شعر تازه‌ای به یادش آمده بود که مرتب می‌خواند و تا آن وقت از دهن او نشنیده بودم. پارسایی اگر از پارس به پاریس آورد، پارسایی بنهد گر همه سلمان باشد. از فکر دختران موسیاه اسپانیایی بیرون نمی رفت. همهشان را به هوای یک رقاصه اسپانیایی که در پاریس دیده بودیم کارمن می خواند. وقتی به طرف کوپه خودمان برمی گشتیم، از شدت شوق و شعف در راه رو دو دست را بلند کرده و پا بر زمین می زد و رقص اسپانیایی می کرد. چون سرش کمی گرم شده بود دست او را گرفتم و به کوپه برگرداندم. همسفر ما در کوپه یک خانم سالخورده موسفید بود که در گوشه کوپه چرت می‌زد. حاجی به محض ورود به کوپه شروع به سر به سر گذاشتن با او کرد. در حالی که می‌خندید گفت: آخه معجون افلاطون، تصدق اون شکل ماهت برم، نمی‌شد بری یه جای دیگه بشینی و منظره کوپه ما رو خراب نکنی؟ چقدر این معجون شبیه حاج خانم مادر بزرگ خلداشیان بنده است، با این تفاوت که اون پیچه میزد، قیافش رو کسی نمیدید و این معجون گردن و شونش رو هم انداخته بیرون. به زحمت حاجی را ساکت کردم. مدتی آرام گرفت. من در گوشه سرم را به پشتی تکیه داده و چشمها را بستم و چند لحظه بعد خوابم برد. شاید نیم ساعت خوابیدم. یک بار سر و صدای حاجی مرا بیدار کرد. کنار من ایستاده صدایم میکرد. چشمها را باز کردم. با قیافه شکفتهی گفت: بیا ببین چی پیدا کردم. یک آشنا. گفتم: چی پیدا کردین حاج آقا؟ حاجی خیلی خوشحال و خندان در حالی که مرا از جا بلند میکرد گفت: بیا همراه من تا نشونت بدم، اگه بگم باور نمی کنی. من چشمها را مالیدم، از جا بلند شدم. حاجی با سرعت در راه رو پیش میرفت و دست مرا گرفته به دنبال خود میکشید. گفتم: خب حاج آقا بفرمایید چی دیدید؟ گفت: اگه بگم باور نمی کنی، فریبرز هم توی این ترنه. گفتم: کدوم فریبرز حاج آقا؟ گفت: فریبرز خودمون، فریبرز لندن، همون فری که با شما حبسش کردن و میگفت سوسمارها گرسنه‌اند. من با تعجب فوق‌العاده‌ای گفتم: راستی حاج آقا، حتما اشتباه میکنین، فریبرز خیال مسافرت نداشت، تازه اگه به فرانسه اومده بود حتما میومد سراغ ما. گفت: به جان خودت هیچ اشتباه نمی کنم، وانگهی الان خودت می بینی. حاجی مرا جلو انداخت، جلو یک کوپه درجه دوم ایستاد و گفت: توی کوپه رو نگاه کن. من نگاهی به داخل کوپه انداختم. با کمال تعجب دیدم فریبرز در کوپه ما نشسته و با یک زن موبور 24-5 ساله مشغول صحبت است. قبل از اینکه ما بتوانیم حرکتی کنیم یا حرفی بزنیم، خود او متوجه ما شد. با چشمهای گرد از تعجب پرید و آمد بیرون. سلام علیک و دیدبوسی کردیم. از جریان مسافرتش پرسیدم. گفت: در پاریس زیاد نموندم، خیال داشتم برگشتن بیام سراغ شما. اصولا من تصمیم سفر نداشتم. این خانومو که میبینید همراه منه، زن یکی از بهترین دوستان من بود. خودش بلژیکیه اما شوهر بیچارش انگلیسی و خلبان بود. پارسال با یک تیاره بی موتور تصمیم گرفت از انگلیس بیاد فرانسه، اما تیارش در دریا سقوط کرد و بیچاره طعمه نهنگ ها شد. دم آخر به من گفت: فریبرز، زن من در دنیا کسی رو غیر از من نداشت، حالا اونو به تو میسپارم، نباید بگذاری بیچاره و بدبخت بشه. من هم از اون دقیقه همه نوع کمک به اون کردم، براش کار پیدا کردم و چون میل داشت بره اسپانیا، برای اینکه تنها نباشه اونو همراهی کردم. من گفتم آخه فری جان، چطور این مرد تصمیم گرفته بود با تیاره بی موتور از روی دریای مانش بگذره؟ تیاره بی موتور رو بالای فرودگاه به وسیله یک تیاره موتوردار بالا میبرن، بعد در آسمون تنابش رو باز میکنن، خودش مدتی این طرف و اون طرف میره و بعد میشینه. با تیاره بی موتور کسی نمیتونه مسافرت کنه. فریبرز گفت باز تو شروع کردی، این هم حکایت سوسمار هاست که باور نمی کردی؟ در انگلیس تیاره های بی موتوری درست کردن که از روی اقیانوس اطلس هم عبور می کنه. گفتم فری جان، از این موضوع گذشته، اگه تیارش افتاد و طعمه نهنگ ها شد، چطور دم آخر به تو وصیت کرد؟ مگه تو هم توی تیاره بودی؟ فریبرز خیلی بی‌حوصله گفت اگه قرار باشه باز به من نسبت چاخانی بدی، از همین حالا بگو که منم تکلیفمو بفهمم. من وقتی دیدم واقعا ناراحت شده، سر مطلب را درز گرفتم. حاجی میشل. فریبرز پرسید خب شما کجا میرین؟ حاجی گفت ما هم تصادفاً میریم اسپانیا. فریبرز منتظر شنیدن این موضوع نبود، خیلی ناراحت شد، چون اگر می دانست ما با آنها هم سفر هستیم، داستان دختر هم سفر خود را کمی تعدیل می کرد. با اینکه فریبرز خیلی مایل نبود ما با آن زن هم صحبت بشویم، ولی حاجی وارد کوپه شد و با دخترک سلام علیک کرد. من هم ناچار به دنبال او وارد شدم. خانم بلژیکی، اسمش رموند بود، با روی گشاده و متبسم با ما برخورد کرد. قبل از اینکه فریبرز ما را معرفی کند، حاجی خودش را معرفی کرد، ولی من و فریبرز از شنیدن اسمی که به جای اسم خودش گفت نزدیک بود شاخ در بیاوریم. با جمله سر و دست شکسته‌ای به فرانسه گفت اسم من میشل است. من نتوانستم طاقت بیاورم، به فارسی گفتم حاج آقا، اسم شما از کی تا حالا عوض شده؟ گفت هیچی نگو، من امشب کیفم کشیده اسم خودم رو بگذارم میشل. تو اگه به دخترک بگی عوضی گفتم، جدن دلخور میشم ازت. ما در حدود نیم ساعت نشستیم و صحبت کردیم. رموند از آشنایی با ما خیلی اظهار خوشبختی کرد و گفت من مسافرت تنها رو دوست ندارم، دلم میخواد یک عده با هم برن سفر. حالا خوشحالم که شما رو دیدم، اگر مایل باشید با هم مسافرت میکنیم. وقتی گفته او را برای حاجی ترجمه کردم خیلی خوشحال شد. گفت قدمتون روی چشم، ما رو مفتخر میفرمایید. ما در تمام مدت به فرانسه صحبت میکردیم و فریبرز هم گاهی چنان سرتکان میداد که اگر کسی غیر از من بود، فکر میکرد زبان فرانسه را مثل زبان مادری می داند. عاقبت من به فارسی به او گفتم فری جان، تو ناراحت نشی، ما به فرانسه صحبت می کنیم. فری پوزخندی زد و گفت من فرانسه رو درست مثل انگلیسی می فهمم، فقط نمی تونم صحبت کنم. گفتم در هر حال اگه میل داشته باشی می تونیم به انگلیسی صحبت کنیم. فری مثل اینکه کمی ناراحت شد، با عجله گفت نه نه، خواهش میکنم، من خوشم میاد زبون فرانسه رو بشنوم. اصلا میدونین رموند درست انگلیسی بلد نیست، با شوهر مرحومش هم به زبان فرانسه صحبت میکردند. چون در کوپه آنها جای خالی نبود، من به حاجی اشاره ای کردم و با اینکه او دل از مصاحبت رموند نمیکند، از کوپه آنها خارج شدیم. قرار شد موقع رسیدن ترن باز همدیگر را ببینیم. حاجی در راه رو گفت اما این فریبرز هم خوشمزه است، من آخرش نفهمیدم فرانسه بلده یا نه، یا اون دختره انگلیسی بلده یا نه. اگه هیچ کدوم زبون همو نمیفهمن، چطور یک ساله با هم آشنان؟ من گفتم حاج آقا، نه اون دخترک انگلیسی بلده، نه فریبرز فرانسه، ولی من و شما نباید به روی خودمون بیاریم. به صلاح و صرفه نزدیکتره. به کوپه خودمان برگشتیم. نزدیک ساعت 6 صبح بود که ترن در ایستگاه شهر تولوز توقف کرد. محله مسیحیان. وقتی ترن متوقف شد، من و حاجی اساسیه را جمع کردیم و به سراغ فریبرز و رموند رفتیم. با هم پیاده شدیم. در یک هتل مجاور ایستگاه برای یک شب اتاق گرفتیم. چون رموند خیال داشت به شهر لورد که تا تولوز فاصله زیادی ندارد و زیارتگاه مسیحیان است سری بزند، قرار بر این شد که آن روز و آن شب را در تولوز بمانیم. فردا صبح آن روز به اتفاق به لورد برویم و اگر موفق به گرفتن ویزا برای من و حاجی بشویم، فردا شب آن روز به طرف مادرید حرکت کنیم. بعد از گذاشتن اساسیه از هتل بیرون آمدیم. شهر تولوز که در 700 کیلومتری پاریس و نزدیک مرز اسپانیا قرار دارد، یکی از شهرهای قدیمی و زیبای فرانسه است. تا ظهر در شهر گردش کردیم. برای گرفتن ویزا به قنسولگری اسپانیا رفتیم. چون گرفتن ویزا مستلزم چند روز معطلی بود، یک ویزای موقت 5 روزه قابل تمدید در اسپانیا گرفتیم. ظهر برای خوردن نهار به یک رستوران واقع در خیابان آلزاس لورن رفتیم. رموند با زحمت با چند کلمه انگلیسی که می دانست با فریبرز صحبت می کرد و فریبرز نمی خواست اقرار کند که فرانسه نمی فهمد. عاقبت من طاقت نیاوردم و از رموند پرسیدم: شوهر مرحوم شما فرانسه می دانست؟ دختر با تعجب فراوان گفت: این چه سوالی است؟ معلومه که فرانسه می دانست. زبان مادری ماست و مرحومم نشده. من از اون طلاق گرفتم. گفتم: مگه شوهر شما انگلیسی نبوده؟ گفت: کی همچی چیزی به شما گفته؟ شوهر من بلژیکیه. الان هم مجدداً ازدواج کرده و در بروکسله. من به زحمت جلوی خنده خود را گرفتم و به روی فریبرز نیاوردم و پرسیدم: راستی شما این دوست ما رو خیلی وقت میشناسید؟ دخترک گفت: نخیر، من رفته بودم لندن، تو کشتی که منو از انگلیس به فرانسه می آورد با این آقا آشنا شدم. وقتی فریبرز برای انجام کاری چند لحظه از سر میز رفت، ماجرا را به فارسی برای حاجی گفتم. او نتوانست جلوی خندش را بگیرد. مدتی خندید و برای اینکه خنده او را موجه جلوه دهم، ناچار یک قصه خوشمزه به فرانسه برای رموند گفتم و توضیح دادم که همین قصه را برای حاجی گفتم. چون ما اغلب حاجی را حاج آقا صدا می زدیم، رموند او را میشل صدا می زد. برای اینکه دروغ حاجی آشکار نشود، به رموند گفتیم که اسم اصلی حاجی حاجی میشل است و از این لحظه به بعد رموند او را آجی میشل صدا کرد. بعد از نهار از رستوران بیرون آمدیم. تا عصر به گردش در شهر ادامه دادیم. فردا صبح آن روز با ترن به طرف لورد به راه افتادیم. 3 ساعت بعد به این شهر رسیدیم. لورد که در حقیقت میتوان آن را مکه مسیحیان نامید، زیارتگاه مسیحیان تمام جهان است و سالیانه متجاوز از 1 میلیون نفر مسیحی از نقاط مختلف دنیا به زیارت آن می روند. و داستان آن از این قرار است که در اواسط قرن گذشته، از قراری که حکایت می کنند، حضرت مریم در این شهر بر دختر بچه‌ای به نام برنادت ظهور کرده است و قاری که در آن این ظهور به وقوع پیوسته امروز زیارتگاه شده است و از اطراف و اکناف جهان مسیحیان بیمار و عاجز خود را برای طلب شفا به این شهر میرسانند و در برابر غار به دعا و استغاثه مشغول میشوند. جلوی غار مقدار زیادی چوب دست و چوب پا و عینک و غیره به دیوار آویزان است و متعلق به کسانی است که از قرار شایع شفا یافتند و برای تشکر و به عنوان یاد بود اساسه یدکی خود را به غار هدیه کردند. حاجی در برابر غار رو به من کرد و آهسته گفت: شاید این معجزه ها حقیقت داشته باشه، به هر حال ضرری نداره من هم یک تقاضایی بکنم. گفتم: حاج آقا چه تقاضایی میخواید بکنید؟ شما که مریض نیستید. گفت: نه، اما میخوام از صاحب و بانی این غار تقاضا کنم که به دل منیر سادات بندازه که رفع زحمت کنه و ضمناً یک زن خوشگل قشنگ نصیب من کنه که بگیرمش و ببرمش تهران. حاجی چند لحظه ساکت ماند و دستها را روی سینه گذاشت و از روح پرفتوت برندت تقاضای لطف کرد. نهار را در لورد خوردیم و بعد از ظهر به طرف تولوز برگشتیم. ساعت 8:30 شب بود که با ترن به طرف مرز اسپانیا به راه افتادیم. در مرز از ترن فرانسوی پیاده شدیم. پاسپورت ما و اساسیه ها را بازرسی کردند. سوار ترن دیگری شدیم و به طرف مادرید به راه افتادیم. مسافرت ما تا مادرید تقریبا بدون حادثه گذشت. رموند اظهار علاقه عجیبی به ایران می کرد و می گفت آرزویش در زندگی این است که به ایران برود و تمام مدت از اوضاع ایران می پرسید. در مادرید صبح ترن وارد ایستگاه مادرید شد. حاجی از دیدن شهر مادرید دچار شعف فراوان شده بود و فقط ناراحت بود که چرا از آن رقاصه ها با گوشواره های بزرگ و لباس مخصوص رقص در کوچه و خیابان ها نمی بینند. راننده تاکسی ما را به یک هتل بزرگ به نام هتل متروپول واقع در خیابان باریک و پیچ در پیچی به نام خیابان دون کارلوس برد. 4 اتاق اجاره کردیم. قیمت ارزان اتاق ها ما را متعجب کرد. اتاق های ما همه رو به حیاط باز می شد ولی خیلی مرتب و تمیز بود. بعد از رفتن به حمام و شستشوی سر و بدن در سالن هتل صبحانه خوردیم. تقریبا تمام پیشخدمت‌های هتل زبان فرانسه می‌دانستند. چون خیلی خسته بودیم به اتاق‌ها رفتیم و خوابیدیم. نزدیک ظهر بلند شدیم و برای خوردن نهار به رستوران هتل رفتیم. یک غذای مرکب از برنج و ماهی و گوشت و سبزیجات که همه را در هم کرده بودند برای ما آوردند. بعد از نهار به آدرسی که رحیم کلیمی به ما داده بود رفتیم و حواله او را داده مقداری پزتا پول اسپانیایی گرفتیم. حاجی مقداری اسکناس دلار و لیره نیز همراه آورده بود. به تماشا و گردش در شهر مشغول شدیم. شهر مادرید لطف و زیبایی خاصی دارد و شبیه هیچ کدام از شهرهای اروپا نیست. حتی در بناهای اروپایی یک چیزی از معماری شرقی و اسلامی دیده می شود. چیزی که خیلی نظر ما را جلب کرده بود ارزانی فوق‌العاده اجناس از قبیل پارچه و کفش و غیره بود. ولی از قرار معلوم نان جیره بندی بود و هر نفر روزانه در حدود 300 گرم نان می توانست مصرف کند. حاجی اصرار عجیبی داشت که به دیدن کارمن ها برویم. آنقدر گفت و تکرار کرد که ناچار شب بعد از خوردن شام به جستجوی یک کاباره راه افتادیم. در یک کوچه باریک تابلو یک کاباره با عکس یک رقاصه زیبا نظر ما را جلب کرد. اعلان دم در آن را به 2 زبان اسپانیایی و فرانسوی نوشته بودند. نوشته بود که مادموزل کارمن دو کاستیلا می رقصد. حاجی به محض اینکه اسم کارمند را دید جلو افتاد و وارد کاباره شد. ما هم بدون اینکه بدانیم چه حوادثی در انتظار ماست به دنبال او وارد کاباره شد. سالن بزرگ کاباره شکل منظمی نداشت. در هر گوشه آن پیش آمدگی هایی وجود داشت و بعضی قسمت ها سطح زمین بلندتر از سایر قسمت ها مثل سکوی پهنی بود که چند میز روی آن قرار داده بودند. به دیوارها چند تابلو منظره دیده می شد. در فاصله هر چند متر یک فانوس کاغذی از سقف آویزان بود. ارکستر مرکب بود از یک دسته پنج نفری که لباس‌های محلی به تن داشتند. مشتری‌های کاباره هم وضع عجیبی داشتند. اولا در تمام کاباره شش زن بیشتر وجود نداشت و اغلب سر میزها چند مرد با هم نشسته بودند و چشم‌های اغلب آنها بر اثر افراط در نوشیدن مشروب سرخ شده بود. وقتی ما وارد شدیم تمام آنها برگشتند و ما را با کمال دقت ورانداز کردند. یک پیشخدمت ما را سر یک میز گرد نزدیک محل ارکستر برد. نشستیم. من نگاهی به اطراف انداختم و گفتم بچه ها مثل اینکه بد جایی اومدیم. اینجا فکر نمی کنم جای آدم های حسابی باشه. رموند گفت ما کاری به کار کسی نداریم وانگهی اینجا کسی ما رو نمیشناسه. گفتم آخه ممکنه یک ساعت دیگه دعوا مرافعه ای بشه و دو سه تا بطری توی سر هر کدوم از ما بشکنه. رموند لبخندی زد در حالی که اشاره ای به فریبرز میکرد. گفت اگه دعوا هم بشه ترسی نداریم، قهرمان کشتی ژاپنی با ماست، از پس همه برمیاد. من با چشمهای گرد فریبرز را نگاه کردم و به فارسی به او گفتم ببینم فری جان، قهرمان کشتی ژاپنی تو هستی؟ از کی تا حالا؟ فری با خونسردی گفت اگه میشنیدی حسن یا حسین یا تقی قهرمان کشتیه هیچ تعجب نمی کردی، ولی چون منو میشناسی و قوم و خیش هستیم به نظرت عجیب میاد که من قهرمان کشتی باشم. میخوام بدونم من چه کسر دارم که نمیتونم قهرمان کشتی باشم. اگه باور نداری از رموند بپرس، اون که زن یکی از بهترین دوستان من بود از همه چیز اطلاع داره. من از رموند جریان را پرسیدم. گفت بله، وقتی از لندن به پاریس میومدیم در ترن برایم تعریف کرد که قهرمان کشتی ژاپنی است و اگر با 20 نفر هم دعوا کند همه را به زمین می‌زند. فریبرز با قیافه خیلی جدی به من نگاه می‌کرد، به طوری که من کمی جا خوردم و با خود گفتم اگه واقعاً قهرمان کشتی باشه نباید زیاد سر به سرش گذاشت، ممکنه خطر داشته باشه. در این موقع حاجی نگاهی به فری انداخت، لبخندی زد و گفت فری جان با چون خودی درفکن اگر پنجه می کنی، ما خود شکسته ایم چه با ما شکسته ها. ارکستر شروع به زدن کرد. حاجی با یک زن موسیاه اسپانیایی که روبروی میز ما با دو سه نفر مرد نشسته بود نظربازی می کرد. من وقتی متوجه این موضوع شدم بازوی او را گرفتم و گفتم حاج آقا دستم به دامنتون، مواظب باشید اسپانیایی ها مثل فرانسوی ها نیستن، اینها مثل خودمون خیلی غیرتی و جوشی هن. به این زن نگاه نکنید، یک بدبختی امشب به بار میاد. حاجی نگاهی به طرف آن زن و همراهانش انداخت و گفت سگ کی باشن؟ پدرشونو در میارم. ولی به رغم توپ و تشر از حرف من و خطری که او را تهدید می کرد کمی مرعوب شد و از نظربازی با آن زن منصرف شد. چند دقیقه بعد یکی از افراد ارکستر به زبان اسپانیایی ورود رقاصه را اعلام کرد. تمام جمعیت سالن شروع به دست زدن کردند. به طوری دست می زدند و پا به زمین می کوبیدند که شیشه ها روی میزها تلو تلو می خوردند. ما چشمها را به دری که باید رقاصه از آن وارد شود دوخته، حاجی گردن کشیده و مرتب می گفت بیا دیگه مغز قلم، منتظران را به لب آمد نفس.